فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. بدین پیشگاه بلند سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا و همچنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صلوات بلند خواهد بود. طی دیروز و امروز و روزهای آینده هممون شنیدیم و یاد میکنیم از مصائب بزرگ و سنگینی که بر امام سجاد علیه السلام گذشت. اگر مصائب قبل از عاشورا رو حالا در نظر نگیریم، اون بالاخره شدت مظلومیت و غربت حق و جبهه حق و امام حق، خود روز عاشورا چه گذشت بر حضرت در بیانی منصوب به ایشون هست که حضرت یعقوب علیه السلام بر فراغ یوسف، خودش هم یوسفی که میدانست زنده است، اونقدر گریست که چشمهاش رو سوی چشمهاش رو از دست داد. یوسف اون مسائبی که بر ما گذاشت در روز عاشورا که فقط یک موردش رو بخواهی در نظر بگیری، یوسف هایی پرپر شدن در چشم امام سجاد علیه السلام، علی اکبر، ابوالفضل العباس، قاسم ابن حسن، 18 نفر فقط از بنی هاشم که خورشید نورانی در رأس اونها آقای امام حسین علیه السلام که لحظه آخر اومد پیش امام سجاد علیه السلام، میگه دیدم خون از لای این بندهای زره جاریه، گفت پسرم دیگه کسی نمونه تو خیمه ها، منم دارم میرم. این همه مصیبت مال روز عاشوراست، تازه همه رفتن، مصیبت های امام حسین دیگه اجرایی میشه گفت دنیاییش تموم شد. بعد از اون تازه ماجرای امام سجاد علیه السلام میخواد آغاز بشه. عصر عاشورا با اون پیکر بیمار چه ها دیدن، اصالت عمه ها رو دیدن، بسته شدن دست های دختران رسول الله رو دیدن و بعد وارد کوفه و طعنه ها و تهمت ها و شماتت ها و که باز در بیانی منصوب اون حضرت میگن برای شما کدوم قسمت بیشتر از همه سخت در گذشت، فرمودن الشام. پسر رسول خدا رو به همراه اهل و عیالش تو بازار با دست نشون میدادن. در طی این همه مصیبت ما چیزی جز صبر، استواری و بزرگی نمیبینیم. ممکنه برامون سوال بشه خب چیه اون عامل صبر؟ چیه انقدر امام رو آروم میکنه؟ چیه انقدر رو استوار میکنه؟ جواب روشنه که چیزی جز معرفت و علم و اتصال امام به درگاه خدا نیست، ولی بیان دیگه ای، جمله ای از امام سجاد علیه السلام دیدم راجع به قرآن که یه جورایی شاید توضیح و پاسخی به همین سوالم باشه. امام سجاد علیه السلام راجع به قرآن اینجوری میفرماید: لو مات من بین المشرق والمغرب، لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشتو، بعد ان يكون القرآن معي. اگر کل اهل روی زمین، هر کی که بین مشرق و مغرب، همه یه جا ببینن، کسی رو زمین باقی نمونه، آدم بلند شه ببینه تو خونهشون، تو شهرشون، تو کشورشون همه مردن، هیچ کی نیست دیگه، فقط خودتی. خب همون دقیقه و ثانیه اول آدم دل میکنه از وحشت. امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر همه اهل روی زمین بمیرن و هیچ کس نمونه رو زمین، من ذره وحشت و غربت به خودم راه نمیدم. اما بعد ان یکون القرآن معی، بعد اینکه وحشت به خودم راه نمیدم، به این شرط، با این توضیح که قرآن با هم باشه، در محضر قرآن باشم، انسم با قرآن باقی باشه، هرچی میشه بشه. خب این یه رابطه سطح خیلی بالایی بین انسان و قرآن. اگر قرار نبود این چنین رابطه‌ای و این سطح از انس میان ما و قرآن قابل فهم و درک باشه، اگر قرار نبود ما هم حرکت کنیم به سمت چنین انسی با قرآن، امام سجاد علیه السلام این نکته رو به ما بله نمی فرمود. شما می دونید یه سری چیزا هست بین امام معصوم و قرآن که مختص به امام معصومه، لا یمسهُ الا المطهرون، اون مراتب والای قرآن که کتاب مکنون باشه فقط در محل دسترسی مطهرانه و مطهرانم اهل بیت علیهم السلام. ما با همین قرآن نزول یافته مکتوب پیش رویمون مواجهیم. من میخوام بگم اگر این ارتباط و انس میان امام سجاد و قرآن مربوط باشه به اون درجه عصمت خودشون و به ما ربطی نداشته باشه، گرای اونو به ما نمیده. یعنی ای اهل زمین، ای انسان، میشه در ارتباط با قرآن این وجود زنده فعال اثرگذار انیس همنشین هدایتگر دلسوز مهربان، میشه به جایی رسید که دیگه تا وقتی قرآن رو داری هیچ چی کم نداشته باشی؟ شاید این بیان یه خورده سر اون سوال رو نشون بده. امام حسین رو ازم گرفتن، اقمار و قمرهای بنی هاشم رو ازم گرفتن، ظلم دنیا رو دارن به من میکنن، قرآن که با همه، قرآن اتصالش قطع نشده. خب این میزان از انس رو چجوری میشه پیدا کرد؟ کجا قرآن رو بگیریم، کجا ببینیم و تحویل بگیریم که به این نقطه برسیم یا نزدیک بشیم؟ اون کتابی که به هر حال تو حاشیه زندگیمون هست و خیلی نورانی هم هست، میخونیم، ثوابم میبریم، استفاده میکنیم، اون که چنین کاری به آدم نمیکنه. اگه اونو از زندگی حذف کردی چه اتفاقی میفته؟ هر کس خودش با خودش جواب بده این سوالو که قرآن رو از زندگی من حذف کنم چه اتفاقی میفته؟ شاید خیلی همون هیچ اتفاق خاصی هم برامون تو زندگی نیفته. کجا باید بگیریم؟ سوره مبارک انشقاق در قدم دوم از بیان خود، قرآن رو در جایی به دست آدم میده که اگر اونجا قرآن رو گرفت و اون باور رو پیدا کرد، با هیچ چیز تو این دنیا عوضش نمی کنه، با ضربان قلبش عوض نمی کنه، با نفسهاش عوض نمی کنه. دیروز بخش اول سوره مبارک انشقاق رو در محضرش بودیم. خدای متعال به خاطر لطفی که به انسان خاص بکنه، اومد کمکش کنه با آیاتی و سیری حکیمانه که همیشه این سیر رو باید مرور کرد تا او رو از غفلت در بیاره نسبت به حرکت. گفتیم خاصیت انسان اینه، هر کی که انسانه و جنس انسان بر او صادقه، خاصیتش اینه که یادش میره، اونقدر سرگرم میشه و این ور اون ور از حرکت غافل میشه. اهل دنیا کرکبن ام صاحب هم صادقه. یه دفعه صدا میزنن، یه دفعه میگن تموم شد، بانگ رهی بلند میشه. تو قدم اول اینو برامون حل کرد، اذا السماء شقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک قادح الى ربک کدحا فملاقی. شک نکن اون هنگامی که آسمون شکافته بشه و سراپا گوش نسبت به امر خدا باشه، اون هنگامی که زمین کشیده شود و هر چی در درون دارد برون افکند و خالی شود و اون هم گوش نسبت به امر خدا باشه، در اون هنگام چه اتفاقی میفته؟ ای انسان تو در حال حرکتی و در اون هنگام به ملاقات میرسی. بعدن که اومد ملاقات رو نشونمون بده، دو جور ملاقات دیدیم. ملاک اصلی هم در ملاقات با خدا این نکته است که کیا رفتند در حالی که رفتن رو باور کردن و رو به مقصد حرکت کردن، و کیا رفتن در حالی که باوری به رفتن نداشتن و پشتشون به مقصد بود. اینو به ما بیان کرد. حالا در قدم دوم خدای متعال خواهد بحث رو کامل کنه، اون نکته لازم و اون عنصری که میتونه سفر و حرکت ما رو جهتمند کنه بده دستمون. چی میفرماید؟ فلا اقسمو به شفق، سوگند یاد نمی کنم به شفق. سوگند یاد نکردن خدا خیلی وقتا در تأکید و تعظیم اثرش از سوگندم بله بالاتره. مطلب اونقدر وجدانیه، بدیهیه، آشکاره و فطرتت قبولش داره که قسم یاد نمی کنم به شفق. شفق یعنی سرخی افق آسمان به هنگام غروب، سرخ میشه بعد چند لحظه دوباره رنگ عوض میکنه، نارنجی، سفید، بعد دوگمیش، تاریک، در طی چند دقیقه افق میاد اون مرحله رو طی میکنه. این نشانه چیه؟ خدایا خدای متعال در قرآن به هر چیزی که قسم یاد کرده بی حکمت نیست، یک انتخاب تصادفی نیست که حالا فعلا به شفق دیگه، یه جای دیگه هم شمس، یه جای دیگه هم قمر. نه، هر جا اون گزینه ای انتخاب شده که نزدیک کننده ترین مصداق و مظهر برای باور انسانه. باید ادامه ده بینیم به کجا میخواد برسه. شفق چی رو ما نشون میده؟ ادامه میده و لیل و ما وسط، سوگند یاد نمی کنم به شب و آنچه که شب در خود گرد می آورد. شب از اون طرف آسمون شروع می کنه به آمدن، شهرها و روستاها و مناطق مختلف رو آروم آروم کلن شب در بر می گیره، میرن تو دل شب جمع می کنه. اینم یه مرحله است. و القمر اذا اتسق، سوگند یاد نمی کنم به ماه. ماه رو تا حالا دیدی؟ همیشه هر ماه نمایشگاه دائمی گذاشته برامون، از یک هلال نازک و باریک شروع میشه، خورد خورد این هلال بزرگتر میشه تا اینکه میشه بعد قرص کامل ما، اتسق میشه قرص کامل ما. و این سه قسم یاد نمی کنم که چی؟ لترکبن قبطن عن طبق، که قطعاً و حتماً و بدون شک بخواهید یا نخواهید پله به پله و مرحله به مرحله مسیر رو طی خواهید کرد. طبق یعنی یه مرحله کامل، طبقاً ان طبقاً دارن میبرن و باید بری. ایستادن در کار نیست. در شکم مادر متوقف نشدی، به دنیا آمدی. نوزاد کودک نموندی، نونهال شدی. نونهال نموندی، نوجوان شدی. نموندی، جوان شدی. جوان نموندی، بزرگ شدی. همین مسیر میره، تو دنیا هم نمیمونیم، میری مرحله بعد. شاهدش چیه؟ شاهدش این تقویم روشن و آشکار در کل عالم. مگه نمیبینید هر روز شفق داره نشونتون میده؟ هر روز یه گوشه آسمون لایه به لایه مرحله ای از زمان عبور میکنه و یک روز تموم میشه. مگه نمیبینید که شب میاد و صفحه روز رو محو میکنه و دوره جدیدی آغاز میکنه؟ مگه نمیبینید ماه همیشه از اون هلال باریک تا بدر کامل تقویمو داره بهتون نشون میده؟ بذار کسی بگه من نمیرم، کسی بگه من نمیبینم، که این چیزا نباشه توش. لتلکبون نطبقن انطبق. خب خدایا این نکته بزرگ در قدم قبل اشاره شد، الان بار دیگه تکرار میشه تا چه اتفاقی بیفته؟ به دنبالش میفرماید لتلکبون نطبقن انطبق فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. حالا که بخوای یا نخوای دارن میبرن، حالا که دست خودت نیست و نمیتونی بایستی، حالا که کل عالم داره نشون میده این حرکت را و قابل انکار نیست، پس چه شده که چی شده که ایمان نمیارن؟ یعنی چی ایمان نمیارن؟ خدایا تو جمله بعد توضیحش میده، یعنی و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. وقتی قرآن بر اونها خونده میشه اصلا خضوع و تسلیمی در برابر حقیقت قرآن ندارن. چرا قرآن رو پس میزنی؟ بذار کسی بگه من قرآن نمیخوام، که وایساده، که نمیره. ولی تویی که میبینی در یک مسیر قطعی و سفر حتمی قرار گرفتی، باید وقتی قرآن رو بهت میدادن میچسبوندی به سینت، فدات بشم قرآن. چرا؟ چون این تنها کتابی است که به من میگه از کجا اومدی، کجا باید بری، مسیر چیه، نقشه راه چیه، چجوری باید رفت. مثالی که دیشب زدم، اون آدمی که تو بیابونه اگه یکی پیدا بشه میگه بیا اینم نقشه، تا دو ساعت دیگه خودتو به اینجا نمیرسوندی بیچاره بودی، اینم نقشه، چه کار میکنه با اون نقشه؟ آیا میگیره پابش میکنه میذاره تو جیبش، میبوسه میذاره تو تاخچه، مثلا میخونه ثواب ببره، یا اینکه این نقشه رو میاره در متن و بطن زندگیش؟ اینجاست که سوره انشقاق قرآن رو میده دست آدم. تو که داری میری و جلوی رفتن رو نمیتونی بگیری، به این فکر کردی چرا قرآن نیست؟ چرا قرآن تو زندگیمون نیست؟ کمرنگه؟ اگه اینجا قرآن رو گرفتیم با هیچی عوضش نمی کنیم. خدایا ضربان قلب رو از من بگیر ولی قرآن رو از من نگیر. نفسهای من رو بگیر قرآن رو نگیر. چرا؟ چرا؟ چون اگر قرآن با من نباشه یه سال نه صد سالم نفس بکشم اصلا نمیدونم برای چی دارم میکشم، کجا میخوام برم، موندم که چیکار کنم. ولی اگر قرآن رو داشته باشم، یه نفسم بکشم، همون نفس رو میدونم چرا دارم میکشم، کجا میخوام برم. اضطرار به قرآن پیدا میکنم. لو مات من بین المشرق والمغرب لمست و خشتو بعد ان یکون القرآن و معی. اون کلام امام سجاد نیست. خدا همه مردن، قرآن رو دارم دیگه. اون خط ارتباطی مستقیم که حبل ممدود احد و طرفیه به ید الله برقراره. میدونم راه چیه، برنامه چیه، کجا باید رفت. یه ماشین رو در نظر بگیرید، خیلی امکانات آخرین و پیشرفته ترین آپشن ها هم داره، سرعت 200 کیلو متر در ساعت میره، مجازش، حالا بالاتر از اون هم شاید بره. یه ماشین هم در نظر بگیرید خیلی عادی و معمولیه دیگه، خیلی زور بزنه 70-80 کیلومتر 100 کیلومتر در ساعت میره. ماشین اول با این همه امکانات و سرعت و قدرت نقشه دستش نیست، آدرس رو نمیدونه کجا باید بره، راست بره، چپ بره، مستقیم بره، عقب بره. ماشین دوم سرعتش هم کمتره، خیلی هم حالا امکاناتی هم نداره، اما آدرس نقشه دستشه، کدوم بهتره؟ وقتی من نقشه رو ندارم 1000 کیلومتر در ساعت برم کجا دارم میرم؟ وقتی دارم با همون 50 کیلومترش هم به یه جایی میرسم. تمالهم لا یؤمنون. اول وایسا، اول نرو جلوی طی مراحل رو بگیر، جوان بمون، پیر نشو. وقتی وایسادی بگو قرآن نمیخوام. اما حالا که داری میری به این سوال باید جواب بدی که چرا در برابر قرآن این نسبت رو داری. بعد در ادامه میفرماید بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون. بلکه مسئله فقط این نیست که با قرآن ارتباط نمیگیره، حقیقت قرآن رو نمیفهمه، اضطرار شدید خودش رو به قرآن متوجه نیست، نه، بلکه تازه یه شستی هم گرفته، دست به چونش گرفته، اعلام میکنه که دروغه. این حرفا چیه بابا؟ قرآن برای چی؟ 1000 تا نسخه سبک زندگی امروز داریم دیگه. چرا قرآن باید بگی کجا برو؟ چی جوری برو؟ خدا اینجا یه جواب میده، میگه والله اعلم بما یوعون. خدا میدونه که پشت این حرف چیه. خدا که خبر داره. مسئله این نیست که تو تحقیق کردی، کارشناسی کردی، از روی علم میای به این نتیجه میرسی که قرآن نه، چیزای دیگه آره. نه، مشکل جای دیگه است. میخوای این رفتن را و سفر و حرکت قطعی را کتمان کنی، میخوای رو به دنیا زندگی کنی، چون اگر پای قرآن اومد وسط دنیا هم هست اما روی تو به سمت دنیا نیست. الله اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم. پس ای پیامبر بشارت بده اینها رو که نمیخوان رفتن رو باور کنن و با قرآن تنظیم کنن برنامه رو، بشارتشون بده به چی؟ به عذابی دردناک. خیلی عجیبه. بشارت معمولا برای کجا به کار میره؟ بشارت و مژده، بر اونجا که میخوان خبره خوشی به آدم بدن دیگه. اینجا میفرد تبشر، اون بشارت بهشون بده، اما اون عذاب دردناک. یعنی چی؟ بر اساس سیری که سوره تا اینجا داشته چه بسا به این نکته میخواد توجه بده که ای انسان، تو به اقتضای خلقتت و مسیری که برات طراحی شد کارت دعوت ملاقات با خدا برات صادر شده بود، ساعت ملاقات تنظیم شد و اصل این دیدار و این حرکت به سوی پروردگار اصلش چی داشت بگید؟ مژده داشت، بشارت داشت. خودت بودی که محتواشو عوض کردی، خودت بودی داخل این کارت دعوت ملاقات از نوع شرمساری و سرفکندگی رو انتخاب کردی. بشارت باد، آره میری تموم میشه، به ملاقات هم میرسی، اما از نوع عذاب دردناک. در پایان میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که امنوا، ایمان آوردن. به چی؟ تا الان راجع به چی صحبت شد؟ کسایی که ایمان آوردن در ساعات و لحظات و اثناء زندگیشون این باور رو جاری کردن که ما در این مسافرخانه ماندنی نیستیم و در حال حرکتیم و راه نجات ما و نقشه سعادت ما چیزی نیست جز قرآن کریم که باید بیدارمون کنه و با کمک الگوهایی که بهمون داده، یعنی اهل بیت علیهم السلام، بتونیم اون نقشه رو پیاده کنیم. آمنوا و عملوا الصالحات، هم این باور رو داشتن هم متناسب با او تنظیم کردن زندگیشون. هر کاری کرد پیدا بود این آدم درست داره این کار انجام میده، یه گوشه از دنیاش هم آباد میکنه، ولی نه از رو اون جهته که فراموش کرده رفتن را، متناسب با مسیرش داره کار میکنه. لهم اجر خیر ممنون، برای این هاست اجر بی پایان تا روز قیامت، تا لحظه آخر عمرمون. عزیزان، بزرگواران، حسینیان، متمسکان به سنت و سیره معصومان، همیشه و هر روز به سوره انشقاق نیاز داریم. نرسه اون روزی که فکر کنیم ما دیگه این حرفا رو، این درسا رو، این واحدا رو پاس کردیم، تموم شده. اینطوری نیست. این قرآن همون قرآنه که امام سجاد فرمود با هم بود آروم بودن. این قرآن همون قرآنه که رأس مطهر ابا عبدالله بر فراز نیزه قرائتش کرد. من فقط موندم اون مردمی که اون فاجعه رو به بار آوردند با دیدن این صحنه چه حالی پیدا کردن. امام حسینشون رو دعوت کردن، اون نامردی رو در حقش انجام دادن، بعد یه دفعه به خودشون اومدن دیدن تو شهر و دیار و کوچه‌شون دارن سرهای بریده شده امام و یارانش و ماهای بنی هاشم رو حرکت میدن و این سر بر فراز نیزه داره قرآن میخونه. الله اکبر. اینجا بود که باید میگفتن فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا. ای کاش نابود شده بودیم، ای کاش نبودیم، ای کاش زمین دهن باز کرده بود اما رو به درون برده بود. اما کردن این کار. امام حسین که به ملاقاتی که آماده شده بود با خدای خود رسید. شما ها موندید، شما هم آخر یه روز این سفر رو تمام میکنید و به ملاقات میرسید، اما بشارت باد به شما عذاب دردناک خداست.